بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، الذي خلق الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، وبتد بالصخور ميدان أرضه. نستعينه ونتوكل عليه ونؤمن به ونستغفره، ثم نصلي وسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله ولزوم أمره. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. در خطبه اولم خدا را شکر میکنیم به توفیقی که عنایت کرد و الحمدلله نماز جمعه برقرار است، و انشاءالله از مؤمنین هم میخواییم که مراعات ها رو داشته باشن، شرایط رو واکسن هاشون رو بزنن و پوشش هاشون رو داشته باشن و به هر حال مراقب باشن خیلی، در اینکه خدایی نکرده این ویروس جدید گسترش پیدا نکنه. و ما هم از نظر شرعی هممون یک وظیفه الهی داریم که هم نسبت به خودمون هم نسبت به جامعه که باید مراعات کنیم که خدایی نکرده باعث انتشار اینطور ویروس نشیم. و امیدواریم که انشاءالله خداوند متعال به لطفش، به هر حال عنایتش لطف کند دیگه، و الحمدلله استان ما و کشور ایران ما مسون شده است مقداری. انشاءالله خدای متعال عنایت کند به حق ائمه طاهرین که این مسونیت بماند و مبتلای ما به این ویروس گسترده نشه. سفارش بکنم خودم را و شما را به تقوا و پرهیز از گناه. مراقب باشیم، مواظب باشیم. ما در محضر خداییم، اعمال و کردار ما در محضر خداست. او رب العالمین است، او همه جا شاهد و حاضر و ناظر است. ما همه اعمال ما و هر کاری که انجام میدیم، ما دین ما و بر ذهن ما بر جان ما و روح ما گرفتار رهین اعمال ما میشود که این سعادت ما و شقاوت ما در گروی اعمال ماست. آیا خدای نکرده شقی باشیم و به هر حال دنیا و آخرت نداشته باشیم، مبغوض خدای متعال باشیم، یا انشاءالله مورد لطف و مرحمت خدا باشیم هم در دنیا و در هم آخرت، و هر حال اون مقام و منزلت الهی قرب الهی رو داشته باشیم. این بستگی به اعمال ماست و کردار ماست. هر کاری رو انجام بدید اگر خوب باشد، مورد رضای خدا باشد و برای خدا باشد، این دست شما رو میگیره هم دنیا هم آخرت. اگر خدایی نکرده ما کارهای را انجام بدیم که مورد رضایت پروردگار نباشد و به هر حال وزر و ببالش هم دنیا یقین ما رو میگیره و جامعه رو فاسد میکنه، هم که قیامت مسئولیت جواب و پاسخگویی خواهیم داشت. مواظب باشین اعمال و کردارمون. خب بعد از سفارشم به تقوا امروز من یک آیه رو میخوام بخونم. یه بحثی رو در این آیه دارم، در این آیه چند تا تذکر دارد که من سعی میکنم خلاصه عرض کنم. در این آیه در سوره حجرات است، آیه 6 فکر کنم سوره حجرات باشد. البته این آیه که میخونم مورد بحث فقها و اصولیین در مباحث مختلف هست. ما بحث‌های اصولی و فقهی رو بحث نمی‌کنیم در این آیه، اما توصیه‌هایی دارد این آیه و مسائلی دارد که من اون توصیه‌ها رو از نظر مسائل اجتماعی می‌خوام ازش استفاده بکنم. آیه معروفه: یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیب قوما بجهالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. در این آیه که من معنا کنم این است، ظاهرش معنا کنم این است که خدا میفرماید ای مؤمنین، اگر فاسقی، کسی که به هر حال مشهور فسق است و فاسق است و از مسیر عدالت منحرف شده، اگر خبری برای شما آورد، این خبر را فوری قبول نکنید. اگر رسانه ای از ناحیه بیگانه که مسلم اونها عادل نیستن خیلی هاشون، خبری برای شما را تبینو. قرآن فرماید که این خبر رو باید درش موشکافی کنی، بررسی کنی، ببینی که آیا صحیح هست یا صحیح نیست. اگر صحیح نیست، حالا بعدش اون نتیجهش هم میگه آیه، اگر این صحیح نیست نپذیرید. ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر فاسق بنبأ یعنی خبر، خبری آورد، فتبینوا، تبین داشته باشید. البته اصولی ندش استفاده میکنن و مفهوم وصف میگن، اگه وصف مفهوم داشته باشه، در اینجا مفهوم وصف رو قبول دارن، میگن که معنای آیه این است که اگر فاسقی خبر آورد فتبینوا، اگر عادلی خبر آورد نه، خبرش رو قبول بکن. وقت اینجا استدلال میکنن بر حجیت خبر و خبر واحد و غیره کالا اون بحثاش بماند. اینجا ما میخوایم از مسائل اجتماعی استفاده کنیم. میگه تبینوا، میگه آقا همینطوری قبول نکن، بررسی کن، برات آشکار بشه، حقیقتش رو شفاف کن و آشکار بشه برات، تبیان بکن. تبیان یعنی بشکاف، واضحش کن، روشنش کن و بتونی ببینی که حقیقت چیه. خب چرا ان تصیب قوما بجهالت؟ ممکن است شما اگر این خبرهای اینطوری رو بپذیری، هر کسی یه خبر میده قبول بکنی و بهش اعتنا بکنی، ممکن است چه طایفه رو به هم بریزی، قومی رو به هم بریزی، و این حرکت حرکت جاهلانه است. چرا؟ چون خبری به دستت رسیده که علم نداری، طرفش هم فاسقه، احتمال کذبش هست و تو عالم به این خبر نیستی. حتی ظنی هم که حالا قبول دارم فقها، ظن هم در این قصه به هر حال ظن معتبر هم نداری. پس ممکن استش که یک حرکت جاهلانه انجام بشه و حرکت جاهلانه برای مؤمن درست نیست. ممکنه یه قوقایی بپا کنی، مسئله ایجاد کنی. فتشبهوا علی ما فعلتم نادمین، پس شماها اگر به این اعتنا بکنید، به این خبر جاهلانه و خبر فاسق، ممکن است که بعد پشیمون بشید، ممکن است که مسائلی پیش بیاد، حوادثی پیش بیاد در اثر این و پشیمون بشید. حالا من چیز من این در این آیه به هر حال سبب نزول این آیه، شأن نزولش دو تا مورد چیز مفصلی ذکر کردم. یه موردش نادره، حالا خود منم وقتی نگاه میکردم یه موردش نادره، پیش پیدا کردن جا برای این قصه مقدار مشکله. اما در شأن نزول این آیه میگن که کسی را به فرماندهی و یا به مسئولیت پیامبر اکرم، به مسئولیت اون عقبه ابن نطفه، کسی که به عنوان حالا عقبه ابن ولید باشد یا ولید ابن عقبه، به وسیله ولید ابن عقبه یا عقبه فرستادن برای یک منطقه ای که از اونجا زکات بگیره. این ولید هم نسبت به اون قبیله و اون طایفه یه خود شکراب داشت، یه خود بدبین بود. مردم اون منطقه وقتی فهمیدن که نماینده پیامبر اومده و همگی شادی کنان اومدن که استقبالش. در زمان صدر اسلام اینطور بود که زکات پرداختش واجب بود برای همه اونایی که مشمول زکات میشن. هر قوم و قبیله‌ای که زکات نمی پرداخت معناش این بود که من شما رو قبول ندارم، اسلام رو قبول ندارم. این برداشت بود دیگه، برداشت میگفتن این دیگه مرتده یا اسلام رو قبول نداره چون زکات نمیده. هر حاکمی هم که میخواستن باش مبارزه بکنن اول حرکتشون این بود که زکات نمی پرداختن، چون زکات نمی پرداختن میفهمیدن که مثلا این اون حاکم، اینا این حاکم رو قبول ندارن. این مردم که داشتن می اومدن برای پیشباز این نماینده پیامبر و اینا، این آقایی که ولید یه خود با اونها چیز داشت، خیال کرد اونا میان دنبالش کنن که مثلا یا بگیرنش یا بدنن یا بکشنن، اینطور چیزا. این فوری برگشت پلو پیامبر اکرم و به پیامبر اکرم عرض کرد که یا رسول الله این قوم مرتد شدن. چرا مرتد شدن؟ اینها زکات ندادن، استلکاف کردن، داشتن می اومدن که ما رو بزنن، چه بکنن. پیامبر این خبر رو گوش دادن. بعضی هم که همراه ولید بودن هی اصرار میکردن که بله حرکت کنیم بریم بزنیم ایشون، چه بکنیم، فلان کنیم، باهاشون مبارزه کنیم. پیامبر فرمودن صبر کنید من ببینم چیه. خالد ابن ولید ظاهرن پیامبر فرستادنش با چند نفر، گفتن برو آرام باش، آرام باش، با اخلاق خوب برو اونجا ببین چه خبره و زکات بگیر. پیامبر عقلانیت داخل زد دیگه، و پیامبر اکرم که همینطوری گرته کار نمی کنه که بگی با یه خبر یک کسی حرکت بکنه. اونا هی اصرار داشتن به پیامبر که حرکت کنیم چه بکنیم. خالد اومد وارد نزدیک شهر شد، یکی دو نفر فرستاد جلوتر. اینا اومدن گفتن که نه این مردم نماز دارن میخونن، چیما میخونن، چیز هستن، خیلی خوبن، هیچ مشکل ندارن، اینا مرتد نیستن، اینا چیز هستن. خالد خودش رفت تو جامعه و بعد دید بله اینا خوبن، حرف زد، زکاتشون رو دادن، کاراشون هم دادن، برگشتن به پیامبر گفتن نه بابا این حرف دروغ بوده، هستن اینا آدمای خوب، آدمای کرده، آدمای فلان. و این و بعد مشکل حل شد. و گرچه خیلی ها اصرار داشتن که پیامبر حرکت بکنن و برن جنگ کنن چه بکنن، مشکل حل شد. این آیه نازل شد، این آیه که پیامبر ای کسانی که ایمان آورده اید اگر خبری دروغ یا خبری از فاسقی شنیدید فوری توجه نکنید، تبینو، مثل پیامبر برید چه بکنید، بررسی بکنید، اونو گوش ندید، توجه نکنید. چرا؟ برای که ممکن استش که با جهالت بر بخورید، ممکن استش که به مشکل بر بخورید. یه طایفه قوم اگه پیامبر مراد نکرده بودن یا یه کسی بود که انگوش کرده بود، ممکن بود دو تا طایفه رو به هم بریدن جنگ و کشتار بشه با این جهالت، با این چیزی. اما درایت به خردت پیامبر اکرم فرستاد، مسئله حل شد. قرآن میگه که اگر کسی آمد خبری آورد فاسق بود، شما دهش توجه نکنید، تبینو، دنبال کنید تا بفهمید. چرا؟ برای اینکه ممکن است یه قومی رو به هم بریزید از روی جهالت و اون وقت بعد پشیمونی براتون داشته باشه. اما یه نازل شد این آیه، البته آیات بعدش هم هست، آیات بعدش هم فرمود که اگر پیامبر اکرم بخواد همه حرفای شما رو گوش بده و همه چیزایی که شما میخواد انجام بده، پس یه طوری میشه که از هیچی نمیمونه و پیامبر اکرم با تدبیر حرکت میکنه. چون خداوند متعال حبب الیکم الایمان، خداوند متعال دوست دارد که شما مؤمن باشید، فكره اليكم الفسوق والعصيان. خداوند متعال دوست ندارد شماها فاسق باشید، دوست ندارد شما گناهکار باشید، دوست دارد شما مؤمن باشید، دوست دارد شما با خدا باشید. خداوند دوست شماست و دوست داره شما مؤمن باشید. پیامبرم دوست شماست، دلش میخواد شما مؤمن باشید. تفرقه و جدایی و این مسائل تو جامعه شما نمیخواد باشه. پیام این آیه عرض کنم دیگه، من چون وقت نیست طول نمیدم، خود چه وقت زیاد هست. پیام این آیه این است که ماها به خصوص در این دورانی که هستیم با این فضاهای مجازی، با این فرض کنید که شایع پراکنی ها، با این مسائلی که تو دنیا دارن، ناامیدی مثلا، سستی، بی‌رغبتی به دین، بی‌رغبتی به مسائل و مسائل دیگر و مسائل دینی و ارتباطات دینی رو میخوان به هم بریزن، جوامع دینی ما رو میخوان سست عنصر کنن، با شایع پراکنی ها میخوان دین رو کمرنگ بکنن، یا نسبت مسائل دینی ما را بی توجه و بی تفاوت بکنن، یا نسبت به مسئولین ما، بزرگان ما، رهبری ما و همه، به هر حال میخوان اینها رو به هر حال سبک بکنن قضایا را و مردم اعتنایی به این مسائل نکنن، به خصوص نسبت نوجوانان، جوانان که ذهنشون خالیه، با این فضاهای مجازی اینطوری میخوان حرکت بکنن، با این خبرهای دروغ، شایعه ها، مسائل دیگه، ناامیدی رو در جامعه بیارن و یأس رو در جامعه بیارن، جامعه و کارهای عظیم بزرگ نظام رو ندیده بگیرن، کر سبک بشمارن و خیلی مسائل دیگری که میخوان اینو انجام بدن برای که امت ما را انحراف و از مسیر بدن، یا اصلا وارونه جلوه بدن، یا به هر حال در ارتباط با خیلی قضایا در واقع پوشش دروغ بهش بدن و طرزی که مردم توجه نکنن. ماها از این آیه با درس بگیریم، اولا سن نذاریم جامعه حرکت جاهلی انجام بدن، نکنیم که به هر حال ندانستن، نادانی ها باعث بشه که جامعه وحدتش یک پارش به هم بخوره، باعث بشه که نسبت به همدیگه بدبین بشه. خبرهایی که میشنویم از اون ور اون ور، شایعات همین فضاهای مجازی، قرآن میگه فتبینوا، چون اینایی که خبر به شما میدن تو این فضای مجازی همشون که عادل نیستن که. حالا ما نمیدونیم میگه فاسقن، هر چی ان حال چیکار داریم، همشون که چیز نیستن، همشون سالم عمل نمیکنن، میدونیم دیگه، مرض دارن. خب جامعه ما رو، جامعه رو از در حرکت نرم افزاری و در حرکت معنوی یا حرکت های به هر حال فرهنگی، جامعه رو میخوان متحول بکنن به سوی خودشون، به سوی شیطان ها، که ما حرف امام رو گوش نکنیم، حرف شیطان رو گوش کنیم، حرف به هر حال قرآن رو گوش نکنیم، حرف شیطان ها رو گوش کنیم، حرف اسلام رو گوش نکنیم، بریم سراغ حرف اون دیگران که دشمن اسلام هستن و دشمن وحدت ما، دشمن پیشرفت ما و دشمن به حقیقتی که ما داریم هستن. حواس ما، پیام این آیه به همه ما این است. امیدوارم که انشاءالله همه ما توجه به این پیام بزرگ داشته باشیم و همه چی را بر اساس علم و یقین و تبیین و آشکار و دقیق بفهمیم، یقین بکنیم و بهش عمل بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفى محمد و علی علی امیر المؤمنین وعلى فاطمة سيدة نساء العالمين، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومولانا صاحب الزمان. اللهم صل عليهم وعليهم بأفضل بركاتك، بارك عليهم بأفضل بركاتك. در خطبه دومم به مناسبت دهه فجر که ما به هر حال در پیش داریم و مسائل زیادی هست که باید گفته بشه تو این دهه فجر و در ارتباط با مسائل انقلاب و امام و اهداف انقلاب و اهداف اسلام و اهداف امام، یه چیزایی هست، خیلی مسائل هست که باید روشن بشه. من امروز میخوام که با این فرصت کمی که دارم چند تا موضوع رو مطرح بکنم، اشاره بکنم و در ارتباط با حضرت امام و یه مقداری که میتونم میرسم، بقیه‌اش دیگه خیلی شده نمیشه گفت، نمیشود، یعنی وقت نداریم ما. یه نکته ای که حالا قبل از اون من عرض بکنم، یه نکته ای که امام بهش تکیه داشتن و دارن، یعنی داشتن و همیشه هم دنبال میکردن، ما انقلاب ها دو جور داریم. یه وقت انقلاب ظاهری است، بر اساس مسائل مادی و ظاهری و یه حرکت های درست میشد و کودت های میشد و حزبی رو کار میاد و حزبی رو کار میرد و حرکت های میکنن و کار میکنن و مملکت داری اینطوری میکنن و به هر حال ظاهر قصه و از نظر چارچوبه حکومت چون این حرکت ها معمولا که هم نظر مادی دارد و هم جنبه های ظاهری دارد. بعضی از انقلاب ها هست که امام نظرش هست در انقلاب اسلامی ما، اون انقلاب درون هست. انقلاب درونی، خب درون ما، تو جان ما، روح ما، عقیده ما، ایده ما، اینا یه چیزای درونی ماست. اگر ما بتوانیم مثل مسائل اخلاق ببونه، اخلاقیات یه مسائل درونی است، معنوی است، اگر ما درون را نتونیم متحولش بکنیم و جابجاییش بکنیم و به مسیر صراط مستقیم نگهش داریم، نمیتونیم اخلاق خوب هم داشته باشیم، نمیتونیم روند و سبک زندگی خوب داشته باشیم. چرا؟ چون درون پاک درست نیست. وقتی هوای نفس باشد شیطان وسوسه میکنه، آدم خیلی کارا میکنه دیگه، فکر خدا نیست. وقتی که به هر حال نتونیم اون نفس خودمون رو یه خود مهار کنیم و شیطان وسوسه ها میکنه، خیانت میکنیم و جنایت میکنیم و خیلی کارهای دیگه، و توجه مسائل مادی داریم بیشتر به معنوی ها. اما انقلابی که امام، حالا این اشاره میکنم بعد مسائلشون رو باید تبیین بکنم مسئله رو، اون چیزی که امام نظرشون هست اون انقلاب درون هست. اون انقلاب در ارتباط با مسئله، به من توجه بکنید، مثلا در ارتباط با حرکت و انقلاب درون، این معناست که ما باید حرکت کاری که میخوام بکنیم، حرکت که میخوام انجام بدیم، باطنن بهش اعتقاد پیدا کنیم و درون ما، عقیده ما، عشق ما، روند حرکتی ما، روند کار ما این بشه و بهش اعتقاد پیدا کنیم، ایمان پیدا کنیم. و این ایمان و این اعتقاد و این عشق و این تحول در درون باعث می شود که انسان اون تحول بزرگ رو ایجاد بکند و در مسیر حرکت صحیح قرار بگیره. این یک نکته است. حالا امام خیلی اصرار داشتن، حتی می فرمودن که اگر در انقلاب در درون نباشد، ما این چیزهای ظاهری که درست میکنیم، حکومت های ظاهری، تحویل قدرت به این و اونه و نفع آنچنان نخواهد داشت. حالا این نکته رو داشته باشید، این باید به هر حال دوستان روش کار بکنن. اما اون چیزی که من میخوام امروز شروع بکنم و بعد هم حال دنبالش باید داشته باشید، این هستش که یک مقایسه که نمیشه کرد، ایده پردازی نسبت به انقلاب ما به امام و یک در واقع مثال زدن نسبت به زمانهای طاغوت و غرب و شاه و اینا نسبت به ایران ما. ببینید ایده امام، آورده امام چیه؟ در انقلاب خواسته امام، خواسته انقلابیون، خواسته انقلاب چیه؟ این باید روشن بشه که ببینیم خواسته امام، خواسته انقلاب و خواسته نظام چی هست اصلا. این مسئله اولیست. بعد ببینیم که این خواسته و این ایده ها برخواسته از چی هست. اون چی که ما از امام میبینیم، من اشاره میکنم، اون چیزی که ما از امام ببینیم، از صحبتاشون، از سیرشون، از رفتارشون و از حرکتشون، چه در دوران تبعید، چه در دوران زمانی که قوم بودن، چه در دوران پاریس، چه بعدش، قیام لله است. قیام لله بر اساس اون آیه است که خداوند می‌فرماید به پیامبرش و به مؤمنی که انما اعزکم به واحده، من موعظه میکنم شما را به یک چیز. یک چیز خدا خودش میگه به پیامبرش و به مردم، انما اعزکم به واحده، انما کلمه حذفه، اینو بدانید که من موعظه میکنم شما را، نصیحت میکنم شما به یک چیز. این چیز چیه که خدا میگه به یک چیز من از شما میخوام به یک چیز نصیحت بکنم؟ این یه چیز چیه؟ به پیامبرش بگه همه میخواد پیامبر، انما اعیدکم به واحده ان تقومو لله. این هستش قیام کنید برای خدا. ان تقومو لله مثنا و فرادا، حالا دست جمعی با هم یا هر که تنها، هر که قیام برای خدا. حالا قیام برای خدا، قیام چیه مراد؟ قیام یه وقت هستش که حرکت به سوی جامعه پردازی و اسلام مداری و یاری اسلام و یاری قرآن و یاری دین و تشریح و توجیه دین و مسائلش هست. یه وقت قیام های فردی است، حرکت برای نماز، روزه، این چیزا، کارهای خوب، کارهای خوب، کارهای ارزشی، کارهای این حرفا، اینا هم هست. همه اینها میشه اصطلاحا یه قیام اسمش بذارید. حرکت یعنی حرکته، تلاشت فقط برای خدا باشه. چرا برای خدا باشه؟ چون ما موظفیم دیگه، بنده خداییم، مسیرمون مسیر خدایی باشه. خب ان یقتقم لله یعنی چه؟ ما در مسیر برداشت قدم برای مسیر خدا، اولی مرحلش تقویت دین خداست، پیاده کردن مرام الهیه، پیاده کردن مرام امام حسینه، پیاده کردن مرام امیرالمومنین رسول خداست. اون چیزی که امام حسین برای شهید شده، اون چیزی که امیرالمومنین برای شهید شده، اون چیزی که برایش پیامبر 23 سال زحمت کشیده، اون چیزی که براش قرآن اومده، اون چیزی که براش چندین هزار روایت براش نقل شده، اون چی چیه؟ اون ایمان به خدا و قرار گرفتن در مسیر حرکت به سوی خدا، یعنی به سوی کمال. این وظیفه ماست و این تکلیف ما مسلمین همه جهان است. حالا مسلمین هر کس اومد تو مسیر اسلام وظیفه‌اش اینه. امام در این صراط قرار گرفته، منبعث از سوی خداست. در واقع نمیخوام بگم من بعثت، یعنی در واقع این توفیق خدا به او داده و این قیام و حرکت رو شروع کرده که دنبال روی کار امام حسین باشه. دنبال روی کار چی باشه؟ دنبال روی کار امیرالمومنین باشه، زنده کننده اسلام باشه و زنده کننده قرآن باشه و پیاده کردن احکام اسلام. این مرام امام. برای پیاده کردن این مرام اسلامی اگر بخواید به قرآن مراجعه کنید، قرآن به شما برای عمل کردن به قرآن شما رو موظف بکند که حکومت داشته باشید، حاکمیت داشته باشید، ولی نمیتونید. بعضی که میگن برید تو نماز بخونید، برید تو خونه تو نماز بخونید، حرفا نمیشه. جهاد در راه خدا، دفاع امر معروف، دفاع از دین، ترویج دین، تکمیل دین، به سوی کمال رفتن، به سوی قدرت رفتن، اینا همش در جایی است که ما قدرت داشته باشیم، توان داشته باشیم. این توان رو باید حاصل کنیم. قبل از امام بودند، میدیدند، اما باورشون نبود که این قدرت میشه تأثیر کرد، این قدرت میشه داشت. امام این باور داشت، امام این عظمت داشت که این باور، ما می توانیم این قدرت رو تحصیل کنیم، می توانیم این راه پیشرفت برای اسلام مسلمین فراهم کنیم. با چی؟ برای چی؟ با مبارزه با طاغوت ها و از بین بردن، یعنی در واقع سر جاشون نشوندن طاغوت ها. خب دشمن چی میخواد؟ حالا این حرف امام دیگه، من و بازترش نمی کنم چون طول بکشه خوده. میخوام یه جمله از اون طرف بگم و بعد به شما بگم. در زمان ما که حکومت طاغوت بود، حکومت شاه بود، خب بعضیا میگن که چیکار داشتی، چیکار نداشتی. خب اولا که یکی از مشکل ترین و سخت ترین کارها در زمان طاغوت و یکی از در واقع نواقص بزرگ شاه و دوران شاه این بود. حالا میگن شاه این کار کرد، اون کار کرد، اون کار، حالا اونش بمون که مثلا ها چه جنایت هم میکرده. نه نه، مشکلی بود که مدتی بود سمان در زمانهای گذشته شاهان ما و حاکمان ما از ناحیه انگلیسی ها میمدن. انگلیسی ها هر وقت میخواستن یه حاکم بر ما میوردن، هر وقت میخواستن یه حاکم میبردن و هر چی هم می‌خواستن دستورش بدادن، هر چی می‌خواستن. خب انگلیسی‌ها چی برای ما می‌خوان؟ انگلیسی‌ها چه کار کردن برای ما؟ جز خیانت، جز دزدی، جز سرقت از اموال ما، از چیزهای ما، ارزش‌های ما، همه چی. حتی نداشتم ما درس بخونیم که. همین انگلیسی‌ها، حالا من در عرض می‌کنم، همین انگلیسی‌ها دیگه نمی‌خوام اینو یخت و بادش کردم، می‌بادش اونا. همین انگلیسی ها نداشتن، نه ما تنها، ما با کشورهای انگلیسی، کشورهای ایرانی، یعنی چیز ایران به خصوص، نداشتن ما درس بخونیم، نداشتن بچه های ما متفکر بار بیان، نداشتن بچه های ما دیندار بار بیان، نداشتن بچه ما فکر داشته باشن، نداشتن بچه ما عقلش رشد بکنه. تو مدرسه ها فقط آوردن گفتن اینه که ما میگیم بخون، حفظ کن، برو نمره بیار. تو چیکار داری به این کارا؟ تو چیکار داری به صنعت؟ تو چیکار داری به پیشرفت؟ تو چیکار داری به تولید؟ تو چیکار داری به مسائل دیگه؟ ما میدیم. بعضی های ما میگفتیم بله اینا نوکرای ما هستن، پول بهشون میدیم جنس میانم رو بخوره. اینطوری تعبیر کردن، از نظر علمی خیانت کردن. اولا میگم، خواهم میگم چیز نکنم، اول اشکالی که بود که امام اصرار داشت شاه باید برود، حالا داستانش مفصله، من فرصت دارم یه وقتی بگم داستان شاه باید برود. اولین مسئله ای که امام میخواست که شاه باید برود و انگلیسی ها و امریکایی ها اصرار داشتن در آخرین لحظات انقلاب که شاه بماند، حتی بازرگان و ماردرگان و کسانی دیگر هم راضی کرده بودن، بعضی از قومی ها هم راضی کرده بودن که شاه بماند، امام میگفت شاه باید برود. برای این بود که این آورده انگلیسی ها بود، این ریشه درخت استکبار و استعمار بود، این ریشه درختی که شاخه هاش همش اطاعت از آمریکا و انگلیس و این ورنور بود، دزد سر گردنه اموال ما بود، در واقع نماینده آمریکا، نماینده انگلیس، نماینده فرانسه، نماینده کجا بود که اموال ما رو بدزدن ببرن بدن تو پرسنلی که برای اونها، هر کدوم از کمپانی های انگلیس که ورشکست میشد میبودن سراغ شاه، همون موقع پول میریخت به حسابشون. فرانسه اون ماشین سازیش برشکست شد، شاه اومد کمکش. آمریکا کجاش گیر میکرد؟ پولای نفت ما، طلاهای ما، پولای نفت ما. از اون برم دستورای اونا چی بود؟ دستورای اونا بیهجابی، فساد، فحشا، منکرات، بدبختی ها، اینا بود. 7 میلیون بشکه، 4 میلیون بشکه اون موقع نفت فروخته میشد، نفت هم گران شده بود اون موقع، قد 28 دلار شده بود اون زمان، فروخته فروخ میرفت، اونا میفروختن پولا رو، نگران نمیشدن، نگران میداشتن، نمیدادن به ما. فقط 4 تا شهرهای ما اسفارته بود و بعدش هم روستاها و ناخوش خبری نبود. این همه من میخوام بگم که اگرم شما بگید که این کار کرده من که بعضی تو اینجا تلویزیون چیز میکنم، همه اینا رو سر جاش حقه بشه، اما یک مشکل داشتیم ما، اونم مشکل بزرگ بود که این شاه ما و این رئیس حکومت ما دست نشونده انگلیسی هست، مثل پدرش انگلیسی ها اووردنش، انگلیسی ها بردنش، در اینجا انگلیسی ها اووردنش، آمریکایی ها بردنش. اون شاه تو مشروطه انگلیسی ها اون کار کردن، اون گرفتن بردنش. اینا چیه؟ ما تو حکومتی که 80 میلیون حالا جمعیت داره، 30 میلیون چه بقیه جمعیت داشت، مردم مسلمان شیعه بیان تحت سیطره یک انسانه که نه دین این چیز سرش میشه، حالا اینا بگیم اونم چیدش، اما این درس نشانده انگلیسی ها و فرانسه و آمریکا هست، چی میشونیم ما باش بکنیم؟ میتونیم دین درست بکنیم باش؟ میتونیم حجاب درست کنیم؟ میتونیم رشد درست کنیم؟ میتونیم صنعت درست کنیم؟ مگه میذارن؟ مگه میگذارن شما آرام باشید؟ اگر یک کسی داشته باشید الان ببینید کشورهای دیگه، میخوام دیگه طول نکشید، کشورهای دیگر شما برید ببینید الان چه به روزگار لیبی آوردن، کشوری که صنعت نپول نفتش به پارو بارز میکرد، قذافی رو رفتن لویز کردن، بعدم رفتن تیکه تیکش کردن و کشورش هم تیکه تیک کردن، نفتاشون رو دارن میبرن. عربستان اینطوری دارن پولاشو میخورن میبرن، اصله بهش میدن، خودشون هم میان بمباران میکنن. یمن بیچاره رو اونطوره که دارن مسلمان رو به جون هم میندازن، تحریک میکنن عربستان رو، فشار میارن بگه بزنید بکشید برید. چرا مسلمان ها کشته میشن؟ این نقش اسرائیله که اسرائیل میاد که ما چرا ما خودم بریم جمع بکنیم، میدازیم به جون هم، خودشون هم دیگر بکشن. این حاکمان جور، حاکمانی هستن که عمیله به هر حال چی هستن، و انگلیس و فرانسه و نمیدونم آمریکا هستن. چی میخوان از جون این کشورهای ما؟ بله میدونی چی میخوان از جون این کشورهای ما؟ اسلام ما رو میخوان، دین ما رو میخوان، استقلال ما رو میخوان، خوشبختی ما رو نمیخوان داشته باشیم، میخوان ما عبد و عبید اونا باشیم. حرفشون الان همینه، تو مذاکرات دارید ببینید، تو مذاکرات دارن میگن شما موشک نداشته باشید، شما در تشکیلات هسته‌ایتون تخته کنید، شما نمیدونم فلان کار نداشته باشید، فلان چیزی نداشته باشید. خب چی؟ پس چی داشته باشیم؟ باشد شما علم نداشته باشید، شما حق ندارید تولید علم کنید، حق ندارید مثلا چی بکنید، اینا نداشته باشید. اما چی داشته باشیم؟ نوکرمون باشید. ما یک قرون پول دفتاتون رو برمیداریم، یک قرون پول میدن جلو تو برده بخوره. الان عراق چیکار کردن سرش بردن؟ عراقی که اونطوری باش، این همه نفت داره، این همه ثروت داره، چیکارش کردن؟ صدام رو تحریک کردن، ایران رو چه بکنه؟ بعد هم که نشد امیر خودش، اومدن خودشون اعدامش کردن، خودشون کشتنش، بعد هم عراق رو تکه پاره کردن، همه چیزاشو بردن، جوراب موداشو بردن، و اصلا الان 10 سال 30 50 سال میگه میخواد عراق به سربلش بشه. حالا هم نفتاشو برمیدارن، مایی اینقدر پول بهشون میدن. این چیه آخه؟ اینایی که اینقدر به غرب و مرب و انگلیس و آمریکا مینازن چی میخوان؟ اینقدر که به حکومت شعاله امروزا در بردن و ارتانه که اونور آبیا بادی در بینه چیزایی میفتن اکتا، این چیه؟ چی میخوان اینا؟ واقعا نادانیه که ما میخوایم چیز بکنیم و این حکم بزرگ امام را و این عقیده الهی را که الان الحمدلله طاغوت رفته، پایه های طاغوت شکسته شده و خدا آمده، استقلال داریم، حرف خدا رو میزنیم. جرأت نمیکنم ما این دشمنی ها میکنم، بلکه ما حرف خدا رو میزنیم، یاری مظلومین میکنیم، در کنار مظلومین هستیم، مسلمان ها هستیم طبق دستور خدا و پیامبر. البته سخت به اون میگذره، مشکلات برای اون درست میکنن، بله تحریم میکنن، بله تا بتونن چه میکنن، اما ما باید بایستیم. ما حقیم، راه ما حق است. به هر حال من میخوام بگم هیچ وقت نبادا یه عده مقایسه بکنن بگن که اون زمان چی الان چی. نه، الان اصلا یک تحول بزرگ ایجاد شده، ما یک کشور وابسته یک کذایی اصلا راحت شدیم، استقلال داریم، خودمون حرف بزنیم، جوان نوجوانمون حرفشو بزنه. ادا حالا یه فرصتی باید بیان کنن آقایون. ما تو تمام مواردی که تو دنیا الان چیز بود نقلیم، همه همش رشد کردیم. چقدر صنایع ما رشد کرده، چقدر در هسته‌ای رشد کردیم، چقدر در نانوها رشد کردیم، در مسائل نظامی رشد کردیم. دنیا نمیتونه شاخشونه ما بکشه از نظر نظامی. اون موقع چی بود میترسیدن؟ اول انقلاب که لانه جاسوسی گرفته بودن، من یادم از این آقای بازرگان و دولت شما دونم قوم پلوی امام، یکیشون گریه میکرد، اون وزیر خارجه کی بود؟ حالا اسمش نمیبرم. گریه میکرد، میگفت چی؟ میگفت آقا داوگان پنجم یا نام یا سوم آمریکا اومده تو خلیج. ای داود و بیداد، ناوگان آمریکا اومده تو خلیج، دیگه ما بدبختیم. دست به دامن امام شده بودن، گریه میکرد اون یارو، پیر مرد. خدا رحمت کنه، مردن دیگه. و امام فرمودن که بعد آخه میگن که دیر شد، امام فرمودن که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، شما هم نمیتونید، استفاده بدید برید، بعد خودم حکومت اداره میکنم. که اون حکومت وقتم استفاده داد و اون موقع چیز شد. به هر حال میخوام بهتون بگم، ما حالا این جملهاش من بعد دیگه بقیهش میذارم برای بعد، ما باید قدر این انقلاب رو بدونیم و قدر حرکت امام رو بدونیم و یکی یکی این برنامه های پایه های امام و چیز حرکت امام رو من میخواستم بیان بکنم، بعدیش رو اندیگه هر دیر داره میشه، انشاءالله فرصت دیگه باشه براتون عرض بکنم که هیچ وقت ما کسانی از دین ایران ما، مردم ما، جوانای ما، غیر جوانای ما، نوجوانای ما، هر که هستن، قدر این انقلاب بدونید، قدر امام بدونید، قدر رهبریتون بدونید، قدر اسلام بدونید که الان در سایه اسلام هستید و خدا شما رو کمک کرده. من حالا یه بحث رو این قصه دارم که ما انقلاب ما حقه و خدا پشتوانش است. من 1000 تا دلیل براتون میارم نسبت به این که این انقلاب ما حقه و خدا پشتوانش است. از صدر اول شروع انقلاب، توطئه‌ای که خونسا شده، تا تو جنگ، تا جای دیگه، تا تو جنگ حرم، همه اینها عنایت خدا بوده. مگه ما میتونیم این کارو بکنیم؟ این دل این بچه‌ها رو کی انداخت که بیان تو جبهه؟ اون مادرها، این خدا بود. خب اگر خدا رو راضی نبود از انقلاب ما، و خدا راضی نبود از این حرکت امام، اگر خدا راضی نبود کی ما رو یاری میکرد؟ کی تو جبهه امام زمان سراغ بچه ها میمد؟ کی تو سوریه به هر حال امام زمان سراغ بچه ها میمد یاری میکرد؟ شما نمیدونی چه معجزه های اتفاق افتاده تو این جبهه ها و این ور اونور تو خود انقلاب. این علامت اینه که انقلاب ما خدا راضیه. انقلابت این هستش که هر کس با این انقلاب مخالفت بکنه خلاف رضایت خدا داره حرکت بکنه. کار نداشته باشه به من که چرا بد عمل میکنم یا اشتباه میکنم یا گران فروش میکنم یا درست ترتیب نمیکنم. این اشتباه منه، باید درست کنم خودم را. نه اسلام، نه انقلاب، نه امام، نه رهبری. باید حواسمون دارم باشه این قصه. من اصخایی میکنم، وقتم داره تموم شد، یه خودم بیشتر شد، از اینکه چند دقیقه هم بیشتر شد اصخایی میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم و رحمت الله.